الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته اشاره شد که اگر تمام مطلب مرحوم علامه طباطبایی درباره عدالت رو خلاصه بکنیم و بسنده بکنیم به مقاله اعتباریات ایشون در اصول فلسفه و روش رئالیسم، نتیجه‌ای به دست میاد که طبق اون نتیجه وزنی برای ارزشمندی عدالت باقی نمیمونه که بخواهد به عنوان یک ارزش بنیادین در حیات جمعی مبنای تنظیم مناسبات اجتماعی قرار بگیره. چون طبق اون تحلیلی که در مقاله اعتباریات عرضه شده، ارزشمندی عدالت برمیگرده در نهایت به یک عواطف و احساساتی که اون عواطف و احساسات برآمده از نیازهای غریزی و طبیعی انسان، این نیازهای غریزی و طبیعی انسان برای اینکه ارضا بشه نیاز به اجتماع هست، نیاز به استخدام درآوردن انسانهای دیگر هست. لذا بشر هم اعتبار اجتماع رو میکنه، هم اعتبار استخدام رو میکنه، هم اعتبار عدالت رو میکنه تا به دیگران هم مجال بدهد برای اینکه از او بهره‌مند بشن برای رفع نیازهاشون. یعنی همه چی تو دایره نیازهای غریزی و طبیعی انسان به کارگیری دیگران و استخدام دیگران برای تامین اون نیازها، و چون اگر بخواهد دیگران رو به استخدام در بیاورد باید اجازه بدهد که اونها هم او رو به استخدام در بیارن، به اعتبار عدالت میرسه و حسن عدالت و نیکویی و ارزشمندی عدالت رو اعتبار میکنه. خب در این فضا اگر پس از مدتی انسان احساس استغنا بکنه یا جاپاش تو جامعه مستحکم بشه که دیگه نیازی نباشه اجازه بدهد که دیگران هم از او به شکل متعادلی بهره‌مند بشن، عدالت رو زیر پا میگذاره. کمون که تمام قدرتمندان عالم، تمام افراد به اصطلاح که به نوعی اقتدار و سلطه‌ای پیدا میکنن وقعی به عدالت نمینهن. خب اینجور که وقتی انسان به صحنه نگاه میکنه، عدالت نه تنها یک ارزشمندی ذاتی نداره، حتی ارزشمندی اخلاقی هم نداره و پایه و مبنای عدالت بند میشه بر روی عواطف و غرایز و شهوات و امیال و نیازهای طبیعی انسان. اما عرض کردیم که اگر تمام مجموعه کارهای مرحوم علامه طباطبایی به ویژه کتاب شریف تفسیر المیزان ملاحظه و مداقه بشه، به نتایجی میرسیم غیر از این نتیجهی که الان عرض شد، و معلوم میشه که جایگاه عدالت و مبنای عدالت در اندیشه ایشون خیلی راقی‌تر و وسیع‌تر از آن چیزیست که در مقاله اعتباریات اومده. و مقاله اعتباریات در واقع در یک سطح نازل‌تری بحث عدالت رو مطرح میکنه و در برای عدالت یه سطح راقی‌تری وجود داره که علامه در المیزان بحث میکنه و مبنا و پایه مستحکمتری رو برای عدالت برقرار میکنه. خب اگر بخواهیم مجموع آثار علامه طباطبایی رو در خصوص بحث عدالت و نظریه اعتباریات و بحث‌های پیرامونی آن به بررسی بگذاریم، به مجموعه ای از نتایج میرسیم که این مجموعه نتایج رو من فهرستوار عرض میکنم، که در واقع این بحثی که امروز عرض میکنم به شکل خیلی دقیق تری ابعاد بحث نظریه اعتباریات ایشون به ویژه کاربست او و ارتباط او با بحث ما که بحث عدالت اجتماعی هست رو برقرار میکنه. من این فهرست مطالبی که با مجموعه آثار علامه به دست میاد رو به اختصار عرض میکنم. اولین نکته این است که از نظر ایشان تمام گزاره‌ها و قضایای مربوط به حوزه عمل انسانی و ارتباطات انسانی، تمام این گزاره‌ها گزاره‌های مربوط به عقل عملیه، برخلاف گزاره‌های مربوط به عقل نظری که قضایا و ادراکات برخلاف گزاره‌های مربوط به عقل نظری قضایا و گزاره‌های مربوط به عقل عملی همه در ارتباط با حیطه عمل آدمی و احکام و اوصافی است که این احکام و اوصاف جزء حقایق خارجی نیستند. یعنی مفاهیم مثل خوب، بد، باید، نباید، ارزشمند، غیر ارزشمند، درست، نادرست، اینا مفاهیمی نیستن که عقل نظری با مشاهده حقایق عینی این مضامین و این مفاهیم رو انتزاع کنه و درک بکنه. اینا همش مفاهیم و مضامینی است و احکامی است که مربوط به حوزه عمل میشه، همه این کار عقل عملی. این احکام و اوصاف مربوط به مناسبات انسانی و حیطه رفتاری و اعمال انسانی همه مجعولات، اعتبارات و اموری است که عقل عملی ما وضع میکنه، عقل عملی ما اعتبار میکنه، به توضیحی که از برای اعتبار در جلسه گذشته عرض شد، یعنی اعطاء حد شی به شیء آخر. اینجا مفاهیمی که اصل اون مفاهیم از جای دیگه‌ای توسط عقل نظری به دست آمده، این مفاهیم رو، حد این مفاهیم رو عقل عملی ما در حوزه رفتارها و مناسبات انسانی این رو وضع و قرارداد و اعتبار میکنه. اخلاقیات و احکام ارزشی و اخلاقی مربوط به افعال نظیر عدل، ظلم، صداقت، خیانت، قصد، دزدی، امانتداری از زمره این مفاهیمه. همه اینا در حوزه رفتاری ما از نظر علامه اینها اعتباریه. احکام مربوط به این مفاهیمم اعتباریه، یعنی خوب و بد و درست و نادرست و باید و نبایدش هم اعتباری، یعنی هم خود مفاهیم در واقع انطباقش به حوزه اعمال و رفتار و مناسبات انسانی این اعتباریه، و هم مسئله احکام مربوط به اینها مثل حسن و قبح و ضرورت، یعنی ضرورت، حسن، قبح، اینا اصل خاصگاش امور تکوینی هست که به توضیحی در جلسه گذشته عرض کردیم. از ملائمت و منافرت او اشیا و امور با قوای خودمون مفهوم خوب و بد رو میگیریم، بعد این خوب و بدی که انتزاع کردیم میاریم روی افعال اعتبار میکنیم، خوبی و بدی رو برای اعتبار میکنیم. از تناسب و توازنی که بین اشیا و امور در امور تکوینی این تناسب و توازن رو که درک کردیم و انتزاع کردیم با عقل نظریمون به عنوان عدل، این عدلی که خاصگاهش درک تناسب و توازن در اشیا و امور تکوینیه، اینو ور می‌داریم میاریم تو حوزه قوانین، تو حوزه رفتارهای انسانی، میگیم این رفتار عادلانه است، این رفتار غیر عادلانه است. خاصگاه اصلیش امور تکوینی بوده. یعنی مفهوم سازی هر چی که از حیث مفهوم، یعنی درک مفاهیم هست و به لحاظ معرفت شناختی ساخت مفاهیم هست، این مفاهیم توسط عقل نظریه ما، توسط حواس ما، چون من فقط حسن، فقط علما، خاصگاه اصلی همه مفاهیم حس، از حواسمون که میگیریم، بعد عقل نظری ما مفهوم سازی میکنه، برخی از این مفاهیم رو عقل عملی ما برمیداره، اعطاء حد شی به شی آخر میکنه و میاره تو فضای رفتار و اینها. یعنی در فضای مناسبات انسانی و رفتارهای انسانی مشهون از اعتباراته، مفهومن و حکمن. یعنی بسیاری از مفاهیمی که در حوزه مناسبات اجتماعی هست، این مفاهیم خاصگاهش عقل نظریه، اما اعطاء حد اون مفاهیم به مناسبات انسانی کار عقل عملیه. احکام مربوط به این مفاهیمم مثل خوب و بد و باید و نباید و اینها همه اعتباری هست. و بعد عرض کردم در همون جلسه اول که در جلسه گذشته آغاز بحث اعتباریات، که مرحوم علامه وقتی میگه که در حوزه اعتباریات استدلال منطقی و استنتاج منطقی راه نداره، اون وقت کل حوزه مطالعات اجتماعی و سیاسی چون مفهومن و حکمن مشهون از اعتباریاته، با این شبهه مواجه میشه که تمام این مطالعات اجتماعی خارج میشه از موضوع استنتاج عقلی و استنباطات عقلی. این یک تبعات به اصطلاح این نظریه اعتباریات، یه تبعات این چنینی هم داره که خود سر جا خودش باید بحث بشه. ما چون بحثمون راجع به عدالت هست طبعا وارد این بحث ها نخواهیم شد. اما خلاصه نکته اول این بود که حوزه کارکرد عقل عملی با حوزه کارکرد عقل نظری متفاوته، گرچه بین اینها پیوند هست و این پیوند این چنینه که عقل عملی در کارکرد خودش وامدار عقل نظری است. عقل نظری مفهوم سازه، عقل نظری درک کننده مفاهیمه، عقل نظری که این مفاهیم رو در اختیار عقل عملی گذاشت، عقل عملی اعطاء حد شیء آخر میکنه و این مفاهیم رو اعتبار میکنه برای مناسبات انسانی و احکامی رو هم برای او در نظر میگیره اعتباراً، یعنی اون احکامی که معمولاً در حوزه اخلاق و عرصبت ارزش ها و اینها مطرح میشه، این احکام از نظر علامه طباطبایی تماماً مفاهیم اعتباریه. خب این نکته اول. نکته دوم این است که قضایا و احکام و اعتباریات عقل عملی بسیار تأثیرگذار بر اراده و صدور افعال انسانی است و تأثیرگذار در مناسبات انسانی است. از نظر علامه طباطبایی اساساً اگر ما دو تا اعتبار رو صورت ندیم، هیچ فعل ارادی از انسان صادر نمیشه. یعنی امکان، از نظر ایشون امکان نداره که انسان یک فعل ارادی انجام بده قبلش دو تا اعتبار نداشته باشه. یکی اعتبار خوب بودن اون فعل، دوم اعتبار بایسته و ضرورت داشتن انجام اون فعل است. این دوتا اعتبار رو صورت میده. و از نظر علامه طباطبایی حیات انسانی، حیات اجتماعی انسان مشهون از این اعتبارات، پر از این اعتبارات و در واقع تنظیمگر رفتارهای انسانی و مناسبات انسانی اعتباریات. و از نظر علامه طباطبایی از اصل تشکیل اجتماع گرفته تا تنظیم مناسبات اجتماعی مثل ریاست و مرعوسیت، مثل مالکیت، مثل بسیاری از زوجیت، بسیاری از امور اجتماعی، همش اعتباریاته. و بعد نکته‌ای که علامه طباطبایی تاکید میکنه اینه که نظر به این که اعتباریات جزء لاینفک حیات اجتماعی هست، خداوند متعالم وقتی به عنوان شارع میخواسته است که شریعت بیاورد و در تنظیمگری حیات فردی و اجتماعی بشر ایفای نقش کند، تماماً به لسان اعتباریات این کار کرده. یعنی تمام شریعت و مجعولات شرعی همش اعتباریاته. یعنی از وجوب، حرمت، خوب، بد، از سبب به حضور شما، احکام وضعی، احکام تشریعی، همه اینا اعتباریاته. چون اصلا اعتباریات جز لاینفک حیات اجتماعیه. اما مطلبی که علامه طباطبایی خروش اصرار می‌ورزه، میگه این اعتباریات، همه این اعتباریات در فضای مناسبات انسانیه. وقتی ما الاستماع میریم، این از عالم انسانی فراتر میریم، از عالم ربوبی، دیگه اینجا جایی واسه اعتباریات نیست. برای همینم عرض کردم که مطلب ایشون راجع به اعتباریات و حسن و خوب یک پیامدهای الهیاتی داره، چون ایشون این حسن و خوب و این بحثا رو دیگه در عالم افعال الهی روا نمیداند. اینا توضیحش و اجمال در جلسه گذشته عرض کردم، این جلسه هم اشاره خواهم کرد. به هر جهت نکته مهمی که علامه، نکته دوم مهم اینه که اعتباریات جز لاینفک حیات بشریه، که حتی خداوند متعال هم وقتی میخواد ورود کنه در مناسبات انسانی، مجبوره که به لسان اعتباریات وجوب بیاره، حرمت بیاره، حسن بیاره، قبح بیاره، همون مضامین رو در واقع زوجیت بیاره، ملکیت بیاره، تشریع بکنه. این تشریع، چه تشریع تکلیفی، چه تشریع وضعی، پر از اعتباریات. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که گرچه در بسیاری از موارد در امور معیشتی و روزمره عواطف، احساسات، امیال، حتی اوهام و خیالات مبدأ و منشأ اعتبارات بشره، یعنی اینکه یه آدمی برای خودش یه کاری رو بایسته میکنه، برای خودش یه کاری رو خوب اعتبار خوب میکنه و انجام میده، اصلا ممکنه خواستگاهش وهم باشه، یه خیالات باشه، آرزوهای بی اساس باشه. یعنی اعتبار کردن و دست به اعتبار زدن میتونه خواستگاه‌ها و مناشأ بسیار متنوعی از نیازهای طبیعی گرفته و میل‌های درونی و عواطف و احساسات و خیالات و اوهام و همه این چیزا میتونه خواستگاه اعتبار برای انسان باشه و در امور روزمرهش اعتبار کنه. اما چنین نیست که خیال کنیم هرچی اعتباریست و هر آنچه که دستگاه ادراکی بشر و عقل عملی بشر اعتبار می کند، حتما خواستگاهش غرایز و قوای طبیعی و عرصوان امیال و احساسات درونی فرد باشه. نه، ما اعتباراتی داریم که اون اعتبارات خاصگاهش و منشأش امور واقعی است. از نظر علامه، بشر گاه به خاطر آنکه فعلی آثار واقعیه در سعادت او، آثار واقعیه در سعادت جامعه دارد، یعنی فعل دارای مصالح واقعیه است، دارای آثار اجتماعی واقعیه است، به خاطر درکی که نسبت به رابطه واقعی بین فعل با غایات، فعل با مصالح، فعل با سعادت فردی، فعل با مصالح اجتماعی و سعادات جامعه دارد، اون وقت اعتبار می کند حسن، ارزشمندی، بایستگی و ضرورت اون فعل رو. پس چنین نیست که بگیم در منظومه فکری علامه طباطبایی فقط و فقط خاصگاه اعتباریات عواطف و احساسات و قوای طبیعی و امیال و نیازهای فردی شخص باشه. او هست، بسیاری از امور روزمره ما، اعتباراتی که صورت میدیم، آنچه که بر خود بایسته میکنیم، آنچه که نیکو و ارزشمند میشماریم، برمیگرده به نیازهای فردیمون، برمیگرده به احساسات و عواطف فردیمون، برمیگرده به گرایش‌های فردیمون، حتی برمیگرده به اوهام و خیالات فردیمون. اما اینجوری نیستش که بگیم همه اعتباریات گره خورده با عواطف و احساسات و قوای طبیعی. ادعای علامه طباطبایی آن است که اخلاقیات، یعنی اون چی که ما مثل حسن عدل، قبح ظلم، حسن صداقت، حسن امانت، قبح قتل نفس محترمه، قبح دزدی، اینجور چیزا از نظر علامه طباطبایی از موارد دومه، یعنی از مواردی است که بشر به خاطر درک رابطه واقعی این گونه افعال با یک غایاتی مثل کمال انسان، سعادت انسان، خیر جامعه، سعادت جامعه، رو اون اساسه که انسان اعتبار حسن را می کند، اعتبار بایستگی را می کند. پس ادعای علامه طباطبایی آن است که اخلاقیات از زمره این موارد است و احکام و اوصافی نظیر حسن و قبح، لزوم و ضرورت، ارزشمندی و نیکویی که عقل عملی راجع به افعال اخلاقی جعل و اعتبار می کند، این به سبب درک رابطه واقعی میان این افعال با سعادت انسانه. اگر اموری رو غیر اخلاقی می شمارد و نبایستنی و قبیح می شماره، به خاطر تباهی و زوالی است که این گونه افعال برای فرد و برای جامعه به دنبال خواهد داشت. درک این رابطه واقعی او رو به اینجا میرسونه. عقل نظریش این رابطه واقعی رو درک میکنه، عقل عملیش اعتبار بایستگی و حسن رو برای او فعل میکنه. علامه در جلد 5 المیزان، اوایل جلد 5 المیزان تصریح میکنه، من این عبارت ایشون رو میخونم: از این رو عدالت به سبب ملائمت و موافقت آن با سعادت انسان و جامعه انسانی حسن و زیباست و ظلم به علت منافرت با سعادت انسان و بهره‌مندی تام او از طرف اجتماع قبیح و زشت است. حال از آنجا که این موافقت با سعادت برای عدل و مخالفت و منافرت با سعادت برای ظلم دائمی و ثابت است، حسن عدل و قبح ظلم امری دائمی و ثابت است. خاطر نشان میکنم که بعضی ها که اندیشه اعتباریات علامه طباطبایی رو فقط و فقط در دایره مقاله اعتباریات خواندن و منحصر کردن خودشون رو، به علامه چه اشکالی میگرفتن؟ این که اصلا شما دیگه جاودانگی اخلاق رو و ثبات دوام احکام اخلاقی رو زیر سوال بردید، چون عواطف فردی امر سیالیه و این برگردوندی به غرایز، برگردوندی به علامه. اینجا اعتبار حسن عدل و قبح ظلم رو برمیگردونه به درکی که ما داریم نسبت به این که فعل عادلانه سعادت فرد رو تضمین میکنه، فعل عادلانه سعادت جامعه رو تضمین میکنه. لازم ثبات و دوام و کلیت داره، جاودانگی داره، چون این رابطه واقعیه، مثل رابطه بین خورشید و نور و روشنایی. این که دیگه یه رابطه موقت مشروط که نیستش، که رابطه واقعیه، چون واقعیه امر ثابته، حسنش میشه. خب نکته بعدی که خیلی مهمه، خیلی مهمه، نکته چهارم این است که میان مطلب که اخیراً بیان کردیم، یعنی بند سوم، که اعتبار حسن عدل و قبح ظلم برمیگرده به درک یک رابطه واقعی، لذا ثبات و دوام داره و اعتبار حسنش برخواسته از عواطف فردی و غرایز و قوای طبیعی و اصل استخدامگری نیست. این مطلب که تو بند سه بیان کردیم هیچ منافاتی با مطالب علامه در مقاله اعتباریات نداره. خیلی نکته مهمیه که چطور ممکنه بگیم این اونجا اعتبار حسن عدل و اینها رو، ارزشمندی عدالت رو گره زد با استخدامگری انسان، گره زد به رفع نیاز غریزی انسان، اینجا پیوند برقرار کرده بین حسن عدل و قبح ظلم با درک رابطه واقعی میان عدل و ظلم با سعادت انسان یا تباهی انسان. چطور این دوتا با هم منافاتی نداره؟ بیان این عدم تنافی آن است که وقتی ما به تمام مطالب مرحوم علامه مراجعه میکنیم، یعنی هم مقاله اعتباریات هم مجلدات متعددی از المیزان که به نوعی به این بحث مربوط میشه، این نکته آشکار میشه که از نظر علامه تصدیق عقل عملی و اعتباری که دستگاه ادراکی ما و عقل عملی ما نسبت به حسن عدل و قبح ظلم، بایستگی عدالت و نبایستنی ظلم صورت میده، این در دو سطح هست، در دو سطح این اتفاق میفته. علامه در المیزان ذیل آیه 91 سوره انعام سطحی از انسانیت رو مطرح میکنه که از آن به الانسان الاجتماعی تعبیر میکنه. انسان در این سطح، یعنی الانسان الاجتماعی که علامه مطرح میکنه، انسان در سطح یک انسان غریزی و طبیعیه، یعنی انسانی که دنبال امور طبیعی خودشه، طبیعت بشری خودشه، دنبال غرایزشه، دنبال امیالشه، میشه الانسان الاجتماعی. یعنی انسانی که غرایز و قوای محرکه او فعاله، مقاله آنچه که در مقاله اعتباریات آمده است که میگه انسان اعتبار استخدام یعنی میکنه برای خودش، اول اعتبار استخدام میکنه، بخواب پس از اینکه اعتبار استخدام کرد اعتبار اجتماع رو میکنه، و بعد از اینکه اعتبار اجتماع رو کرد اعتبار عدالت رو میکنه، همش هم برمیگرده به اینکه رفع حوایج غریزی و طبیعیش بشه. آنچه که در مقاله اعتباریات اومده ناظر به الانسان الاجتماعی هست. حرف علامه و نکته کلیدی علامه این است که الانسان الاجتماعی به شعوره الاجتماعی هم به اعتبار عدالت میرسه. یعنی انسان در سطح اجتماعی خودش، در سطح طبع خودش، در سطح کسی که فقط و فقط به دنبال رفع نیازهای طبیعی خودش، او به شعور اجتماعیش مضطر می شود به اعتبار عدالت. یعنی علامه در مقاله اعتباریات می خواهد بیان کند که حتی انسان اجتماعی در سطح انسان طبعی هم یک اضطراری او را می کشاند به اینکه اعتبار حسن عدالت و بایستگی عدالت رو بکنه. اما از نظر علامه انسان فقط در این سطح نیست، یک سطح دیگری از انسانیت وجود داره که انسان اجتماعی و متوقف در سطح طبع و در سطح غرایز به تنهایی به اون حد از بلوغ و به اون حد از انسانیت نمیرسه که اعتبار دوم رو و اون حسن و نیکویی و ارزشمندی و بایستگی که در سطح دوم انسانیت مطرح است رو صورت بدهد. از نظر ایشون آنچه که ازش تعبیر میشه به معارف الهیه، آنچه که ازش تعبیر میشه به اخلاق فاضله و احکام و اوصافی که تأمین کننده سعادت حقیقی انسان هست، اینجا در این موقعیت که عقل عملی انسان بخواهد اخلاقیات فاضله و اموری که دخیل در سعادتش رو هست به اعتبار این امور بپردازد و این امور رو حسن و بایستگیش رو و احکام و اوصافش رو وضع بکند و اعتبار بکند و در واقع ملتزم بشه و این تصدیق رو صورت بده نسبت به حسن این امور، این به تنهایی با انسان طبعی و الانسان الاجتماعی به این مستوا نمیرسه. ایشون در جلد 7 المیزان صفحه 292 ایشون این مطلب رو بیان میکنه که من این عبارت ایشون رو میخونم: فالعقل الاجتماعی و شعور المادی الحاکم فی المجتمعات لیس مما یوصل الانسان الی هذه المعارف الالهیه و الفضائل المعنویه التي لا تزال المجتمعات الانسانیه على تنوعها و تطورها تتضمن اسماء کثیره منها و احترام معانیها. ایشون میگه که در مجتمعات انسانی یه سری معارف الهیه و یک سری فضائل معنویه وجود داره که مجتمعهای انسانی علا تنوعها و علا رغم همه تنوعی که دارن تتضمن اسماء کثیر منها، یعنی تو این جوامع یه سری فضائل هست مثل عدالت، مثل صداقت، مثل محبت، مثل راستگویی و امانتداری، مثل قبح ظلم و قبح غصب و قبح کشتن نفس محترمه و امثال ذلک. میگه این معانی که در جوامع مختلف وجود داره و این فضائل معنویه، این معارف الهیه، اینا چیزایی نیست که انسان به طبع الانسانی و به شعور الاجتماعی و تو اون سطح نازل به اینا برسه. اینا شرط و شروطی داره. اول عبارت چی بود؟ فالعقل الاجتماعی و شعور المادی حاکم فی المجتمعات لیس مما یوصل الانسان الی هذه المعارف. یعنی انسان یک ترقیاتی باید پیدا بکنه از سطح نازل غریزی الانسان الاجتماعی، باید بالاتر بیاد تا بتونه به این معانی و احکام این معانی برسه، به این فضائل اخلاقی برسه، به این احکام اخلاقی برسه. اون احکامی که گفتیم ثابته، دائمه، انسان معمولی طبعی تو این حد نمیرسه. خب این چگونه به اینجا میرسه؟ ایشون میفهمد این سطح که بالاتر از اون سطح الانسان و طبعی هست، این سطح در همه انسان‌ها بالفعل نیست. آنچه که در انسان‌ها بالفعل طبعشونه، انسان وقتی متولد میشه این گرسنگی، تشنگی، این نیازهای غریزی، نیازهای طبیعی، اینه که در انسان بالفعله. این سطح در همه بالفعل نیست تا احساسات و نیازهای برآمده از آن مبدأ احکام عملی متناسب و اعتبارات اخلاقی در همگان بشه. یعنی انسان ها باید یه قدری از این حالت طبیعی بیان بالاتر تا بتونن این احکام اخلاقی رو داشته باشن، این اعتبارات رو داشته باشن. توجه به کمال، این مطلب رو ایشون در المیزان جلد 2 صفحه 153 تا 155 بیان میکنه که توجه به کمال و سعادت انسانی، یعنی به تعبیر دیگه دوستان توجه کنن، این که انسان بتونه اون رابطه واقعیه رو درک بکنه. آخه ایشون در بند قبل چی گفتیم؟ گفتیم علامه معتقده که عقل عملی انسان وقتی درک کرد یه سری افعالی با سعادت فردیش یا با سعادت واقعی مجتمع ارتباط واقعی دارد، اون وقت اون اعتبار حسن و بایستگی یا عدم، یا اگر منتهی به زوال سعادت انسان میشه یا علیه مصالح واقعی مجتمع هست، اون وقت میرسه به اعتبار نبایستنی بودن و غیر ارزشمند بودن و عدم و قبح اون افعال. ایشون این نکته رو بیان میکنه، باید انسان به یک حدی برسه که این رابطه های واقعی رو درک بکنه تا بر اساس او بتواند اون اعتبارات ثابت و دائمی رو که اسمشو میذاریم فضائل اخلاقی، فضائل معنوی و اون به قول ایشون اون به اصطلاح فضائل معنویه ای که تتضمن اسماء کثیر منها و احترام معانی ها در همه مجتمعات مورد تصدیق قرار میگیره تا به اون درجه برسه. این باید انسان بالا کشیده بشود از اون سطح طبیعی خودش. بعد این فعلیت از نظرشون توجه به کمال و سعادت انسانی نیازمند شکوفایی عقل قدسی و قوه ناطقه انسانی است و این فعلیت و شکوفایی نیازمند تأیید و هدایت الهی از طریق وحی و نبوت است. علامه طباطبایی بر نقش الهام الهی و فعلیت یافتن فطرت اخلاقی در تصدیق احکام اخلاقی صحه می‌گذارد. یعنی خیلی جالبه، علامه از نفس قدسیه، نفس قدسیه ناطقه اسم می‌بره، از فطرت الهی اخلاقی اسم می‌بره. بعد میگه این در انسان اونی که بالفعل طبعه، اما این فطرته باید شکوفا بشه. قد افلح من زکاها و قد خاب من دستا. این باید تزکیه بشه، این باید نمو پیدا کنه، این باید شکوفا بشه. وقتی اون فطرت اخلاقی شکوفا میشه، اون وقتی که دستگاه ادراکی بشر اعتبار حسن این فضائل اخلاقی رو میکنه، اعتبار حسن، یعنی بازم اعتباری میدونه ها، اما شرط داره این دستگاه ادراک، به تعبیر دیگه من اینجوری میتونم بیان بکنم، دستگاه ادراکی بشر برای اعتبارات پیش پا افتاده، اعتبارات روزمره، اعتبارات مربوط به غرایز و قوای طبیعی و نیازهای طبیعیش همون اوائل بالفعل هست. راحت این دستگاه ادراکی این بایسته ها و نبایسته ها رو، خوب و بد ها رو اعتبار میکنه. اما اگر بخواد اون فضائل رو یا اون اعتبارات ثابت و دائمی و کلی رو صورت بده، او باید یک اتفاقاتی در بشر بیفته. از سطح انسان الاجتماعی به شعور الاجتماعی باید بالاتر بیاد، بشه الانسان الفطری، اون فطرت اخلاقی شکوفا بشه. به این مرحله که برسه، که این مرحله هم احتیاج به هدایت الهی و انبیا و اینها داره، به این مرحله که برسه، اون وقت دستگاه ادراکیش به سهولت این تصدیقات عام و کلی و ثابت و نسبت به اخلاقیات خواهد داشت. این عبارتش رو در جلد 5 صفحه 337، المیزان جلد 5 صفحه 337 ایشون اینجا می نویسه: و ما کان من العلوم العملیه المتعلقه به صلاح الاعمال و فسادها و ما هو تقوا او فجور فانها به الهام الهی بالقذف فی القلوب و قرع باب الفطره. یعنی این مسئله اعتبارات عقل عملی مربوط به حوزه هایی که برمیگرده به صلاح اعمال، برمیگرده به صلاح جامعه، برمیگرده به فساد، برمیگرده به فساد جامعه و امور واقعیه مربوط به صلاح جامعه و صلاح فرد، اینا احتیاج به چی داره؟ الهام الهی داره، قصر فرغلوب داره، قرع باب فطرت داره. انسان طبعی به اینجا نمیرسه، انسان طبعی دنبال عواطف و اوهام و خیالات و منافع و خواسته های خودشه. این باید بالا کشیده بشه. پس بنابراین این که بنده عرض کردم، علامه مطالبی که راجع به دوام و ثبات احکام اخلاقی داره مطالبی که علامه راجع به اعتبارات عقل عملی در حوزه اخلاقیات دارد منافاتی با مقاله ادراکات اعتباری نداره اینجا ظاهر میشه. در مقاله ادراکات اعتباری دو تا نکته خیلی مهمه. از نکته اول، اساساً مرحوم علامه طباطبایی در اونجا در مقام بیان احکام فی نفسه افعال نیست، دنباله نیستش که این احکام اخلاقی مربوط به افعال از کجا اومده. احکام دنبال احکام و اوصاف مربوط به افعال فی نفسه نیست، بلکه ناظر به چیز؟ عمده مقاله اعتباریات ناظر به اعتباراتی است که ما حین صدور افعال ارادی صورت می دهیم. یعنی به روشنی در مقاله اعتباریات بین دو مقام تفکیک قائل میشه. مقام این که ما بخواهیم احکام فی نفسه افعال را بدانیم که میگه اصلا مقاله در این مقام ما نیستیم. دوم، قبل از صدور هر فعل ارادی ما چه اعتباری انجام میدیم، دستگاه ادراکی ما چه اعتباری انجام میده. این است که او در محل بحث خودش قرار میده. این نکته اول. نکته دوم این که اون قسمتی از مقاله اعتباریات که ایشون ورود میکنه به اعتبارات بعد اعتبار اجتماع و اعتبارات بعد اجتماع یا فی ظرف الاجتماع، اونجا الانسان طبیعی، الانسان الاجتماعی، الانسان به شعور الاجتماعی محل بحث ایشون هست، نه الانسان الفطری، نه الانسانی که قوه قدسیه ناطقش به مراتبی بالفعل شده است. این انسان کاملا طبیعی رو مد نظر داره. پس مطلب اونجا که جره میزند اعتبار عدالت رو و حسن عدالت رو و ضرورت عدالت رو به استخدامگری انسان، و این اعتبار رو یک امر عارضی اضطراری میدونه که انسان مضطر به همچین اعتباری میشود، این به خاطر این است که در سطح نازلی از انسانیت بحث میکنه. پس منافاتی نداره با آنچه که در المیزان از ثبات و دوام احکام اخلاقی بحث میکنه. پس بنابراین چی گذشت؟ در کلمات علامه با دو گونه اعتبار عقل عملی در لزوم و ارزشمندی عدالت روبرو هستیم. نخست، اعتباری که برآمده از استخدامگری توأم با اضطرار به رفع نیاز هاست که انسان طبیعی به شعور الاجتماعی این کارو صورت میدهد، که اگر و هرگاه این اضطرار برطرف شود و قوت و استقنایی برای انسان حاصل شود، از التزام به این اعتبار عدالت دست میشوید. چون وقتی ریشش برگشت به استخدامگری، ریشش برگشت به یک اضطراری که مجبور میشه چون میخواد از دیگران استفاده کنه اجازه بده که به شکل متوازنی دیگران هم بتونن از او استفاده بکنن، خب هر وقت قوت گرفت، هر وقت خرش از پر گذشت، هر وقت یک استغنایی پیدا کرد، زیر این اعتبارش میزنه دیگه، برای او عدالت حسنی و ارزشمندی نخواهد داشت. کما اینکه در بسیاری از جوامع نزد قدرتمندان و صاحبان اقتدار و صاحبان ثروت و کسایی که به هر جهت در قوت مادی و قدرت دنیوی در یک جایگاه بالایی قرار میگیرن، به راحتی عدالت رو زیر پا میگذارن. دوم، عدالتی که به عنوان فضیلت اخلاقی و کمال انسانی دخیل در سعادت فردی و مصالح جامعه بشری مورد اعتبار عقل عملی قرار میگیرد. عقل عملی در پاسخ به ندای فطرت و الهام الهی و تحت تأثیر شرایطی که هدایت الهی نسبت به او واقع شده است، به یک شکوفایی معرفتی میرسه، به یک شکوفایی نفسانی میرسه که دیگه دیگران هم ببینه، سعادت جامعه هم ببینه، سعادت خودش هم ببینه، فقط غرایزش رو نبینه، فقط شهواتش رو نبینه. اون وقت انسان دگرخواه میشه، انسان معطوف به سعادت خودش میشه، معطوف به سعادت‌های جامعه میشه. اون وقت اعتبار میکنه حسن عدالت رو، اعتبار میکنه قبح ظلم رو، اعتبار میکنه ضرورت عدالت رو، نه به عنوان یک امر موقت، نه به عنوان یک امر مربوط به چیز شخصی خودش، به عنوان یک امر بایسته مبتنی بر یک رابطه واقعی. اما درک این رابطه واقعی، میل به این که یعنی دستگاه ادراکی معطوف بشه به این که اینجور اعتباراتو بکنه، یه رشد انسانی لازم هست، یک شکوفایی فطری لازم هست که به این ندای فطرت لبیک بگه و به این گرایش های فطری دگرخواهانه و کمالخواهانه لبیک بگه. اما کی لبیک میگه؟ بازم دستگاه ادراکی عقل عملی، بازم ماهیت کار. این خیلی نکته مهمیه، یعنی باز علامه سر حرف اولش هست، همه اینا اعتباریه، یعنی کار عقل نظری نیست، کار عقل عملیه. اما عقل دستگاه ادراکی ما در دو مرحله میتونه راجع به عدالت اعتبار بکنه. یه مرتبه، مرتبه نازلی است که جز خودش را نمیبیند و جز منافع و امیال و هوس‌های خودش و نیازهای خودش چیز دیگری نمی‌بینند. اینجا هم به عدالت می‌رسد از باب استقرار. در مرتبه راقی‌تر همین دستگاه ادراکی بازم اعتبار عدالت رو می‌کنه، اما این دفعه نه از باب منافع فردی و نمی‌دونم غرایز و این، از باب اینکه به درجه ای از شعور و درک و رشد شخصیت رسیده که میتواند لبیکگوی الهام الهی، لبیکگوی گرایش های فطری، لبیکگوی توجه به سعادت های جمعی، سعادت های فردی و کمال فردی بشه. اون انسانی که در مرحله تب جز به غریزه و شهوت و غضب نمی اندیشید، الان دیگه به سعادت می اندیشه، به کمال می اندیشه، به کمال مجتمع می اندیشه، به کمال فرد می اندیشه و از اون بابت اعتبار می کنه حسن عدالت و قبح ظلم رو. خب نکته بعدی، آن است که مرحوم مطهری در مقاله جاودانگی و اخلاق که در یادنامه مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری در سال 1360 چاپ شد، چون در اردیبهشت 58 در واقع شهید شدن و اون یادنامه استاد مطهری در 1360 چاپ شد، یه مقاله از ایشون هست جاودانگی و اخلاق. در اون مقاله ایشون در واقع تو همون چارچوب نظریه اعتباریات و این که اعتبار احکام و اوصاف اخلاقی کار عقل عملیه و اعتبار عقل عملیه حسن عدالت و قبح ظلم و بایستگی عدالت و بایستگی صداقت و با بایستگی امانت داری و همه اینا کار عقل عملیه و اعتباره. تو اون چارچوب میاد و در واقع خورده میگیره بر علامه طباطبایی که این مبنای شما در مقاله اعتباریات چیزی از اخلاق باقی نمیگذاره و ثبات و جاودانگی اخلاق از بین میبره. و راه حلی که مرحوم متحدی ذکر میکنه، ایشون میگه که خب ما دوتا من داریم، من سفلی، من الوی. اون بحثایی که شما علامه در مقاله اعتباریات مطرح کردی مربوط به من سفلی، اما یه من الوی داریم، من فطری داریم، من الوی داریم. و این من الوی این اعتبار اخلاقیات رو میکنه که دیگه چون اون من الوی مرتبط با سعادات واقعی و کمالات واقعی خودش این اعتبارات رو صورت میده، پس اخلاق دارای ثبات و دوام و جاودانگی میشه. و در صفحه 426 این یادنامه استاد مطهری در هم مقاله جاودانگی اخلاق میگه باید گفت عجب از حضرت مؤلف است، این عجب از علامه طباطبایی است، باید گفت عجب از حضرت مؤلف است که به این نکته توجه نفرمودند که بابا ما یک من فطری داریم، یک من سفلی داریم. خب شما تو اعتباریات به من سفلی چرا به من علمی نپرداختی؟ میتونستی همین نظریه اعتباریات خودت رو در مورد اخلاق بر اساس من علوی بیان کنی. خلاصه عرض من چه بود؟ خلاصه عرض من این بود که اتفاقا مرحوم علامه طباطبایی تفتون داشته، توجه داشته، در مجلدات متعددی از المیزان این بحث رو مطرح کرده، در مقاله اعتباریات غرض خاصی داشته. ایشون عمدتاً در اونجا مربوط به اعتبارات حین صدور فعل بوده نه احکام فی نفسه. و اون تحلیلی هم که از اجتماع و از اعتبار عدالت کرده، انسان در سطح شعور اجتماعیش و الانسان الاجتماعی مد نظرش بوده و الا به این وجوه فطری و اون منی که از مرحله من طبیعی شکوفاتر میشه و بالاتر میاد ایشون توجه داشته و با بیاناتی که عرض کردم اینها رو بیان کرده است. نکته بعدی که عرض میکنم این است که در رابطه با نظریه اعتباریات علامه و اونجا که به بحث ما مربوط میشه، یعنی بحثای مربوط به عدالت، یک بحث بسیار مهم اینه که ما چه جنبندی از نسبت بین مرحوم علامه با دو مبحثی که در تاریخ امامیه به عنوان دیدگاه رسمی امامیه مطرح میشه، علامه با این دیدگاه رسمی چه نسبتی برقرار میکنه. چون ما در تاریخ کلام میگیم امامیه، این عدلیه که شامل امامیه و معتزله میشه دیدگاهی دارن در مقابل اشاعره و غیر عدلیه. دیدگاه عدلیه به دو گزاره شناخته میشه، یک حسن و قبح ذاتی است، دو حسن و قبح عقلی است. حسن و قبح ذاتی است یعنی افعال و امور فی حد ذاته، منهای نیازمندی به هر مرجع بیرونی یا موصوف میشن به حسن یا موصوف میشن به قبح. یعنی اون افعالی که چون حسن و قبح عدم ملکه است دیگه، یعنی ما که از اون بعد چیزا نمیتونیم میگیم حسن و قبیح، اون چیزایی که حسن و قبح برداره هست و میتواند مشمول حسن و قبح بشه. و اون حسن و قبحی که در کلام مطرح هست، چون خود حسن و قبح حسن و قبیح هم انواع کاربردها داره. حسن و قبیح که به معنای این که فاعلش مستحق مدح و جزا و ثواب یا فاعلش مستحق عتاب و عقاب و عرشبت مذمت باشه. اون محل بحثه. امام عدلیه و حالا ما بحثمون امامی است به این شناخته میشه که عدلیه است به معنای معتقد به حسن قوه ذاتی. این ما افعالی داریم که این افعال از هر که صادر شود موصوف به حسن و از هر که صادر شود بعضیش موصوف به قبح میشه. حالا صادر کننده اون فعل خداوند باشه، نبی باشه یا فرد معمولی باشه. این فی حد ذات، افعال فی حد ذاته محکوم به حسن، یا اگه حسن دارن این حسن براشون ذاتیه، اگه قبح دارن ذاتیه. اعطایی بیرونی مجهول بیرونی نیست. گزاره دومی که عدلیه به شناخته میشه اینه که حسن و قبح عقلیست، یعنی عقل ما قادر به تشخیص این حسن و قبح هست، چون ممکنه کسی حسن و قبح ذاتی رو قبول بکنه اما حسن و قبح عقلی رو قبول نکنه. یعنی بگه که کمان که تو عالم فلسفه خب بعضی سوفستی معرفت شناختی هستن. سوفستی معرفت شناختی چی میگه؟ میگه عالم حقایق هست، عالم واقع هست، عقل ما قادر به شناخت واقع نیست. سوفستی معرفت شناختی. تو بحث حسن و قبح هم کسی ممکنه حسن و قبح ذاتی یعنی گزاره اول قبول داشته باشه که افعال فی حد ذاته یا حسنن یا قبیحن و اون حسن و قبح واقع داره، ولی میگه عقل ما قادر به درک نیست، شرع باید بگه، خدا باید بگه. خب عدلی به این شناخته میشه که حسن و قبح رو غیر از این که ذاتی میدونه عقلی هم میدونه. حالا بحثی که ما در این دو جلسه راجعه نظریه اعتباریات مرحوم علامه طباطبایی کردیم، ایشون رو کجا قرار میده در نسبتش با این عقیده رایج امامیه؟ ایشون حسن و قبح ذاتی رو منکره، چون اگر کسی خوب دقت کنه، اگر کسی حسن و قبح ذاتی رو قبول داشته باشه و بخواهد پای عقل را به میان آورد، قطعا اون عقلی که پایش به میان می آید عقل نظری است. یعنی اگر کسی حسن و قبح ذاتی رو قبول کرد و بخواد حسن و قبح عقلی قبول کنه، این عقلی دیگه عقل نظریه، چون اون اوصاف واقعیه میشه واسه فعل و درک اوصاف واقعیه کار عقل نظری است. عقل عملی جعل و اعتبار میکنه، وضع میکنه، اعطای حد شی میکنه، نه اینکه درک بکنه امر واقعی رو. پس اگر کسی حسن و قبح رو ذاتی دونست و پای عقل رو به میان آورد، این عقل قطعا عقل نظریه. علامه طباطبایی حسن و قبح ذاتی رو قبول نداره. شاهد بسیار زنده بر این که ایشون حسن و قبح ذاتی و قبول نداره مباحثی است که علامه طباطبایی راجع به مسئله افعال الهی مطرح میکنه. چون بحث ما نیست مصطفی واردش نمیشیم، ولی ایشون من آدرس بدم در جلد یک ذیل بحث جبر و تفویض که صفحه 93، ایشون اونجا که بحث میکنه خلاصه بحثش اینه که حسن و قبح و اینجور احکام و اینجور اعتباریات واسه فضای انسانیه. از فضای انسانی که میایم تو فضای الهی دیگه اصلا اینها وجود نداره، اونجا لا یسأل اما یفعله. به تعبیر دیگه اونجا بحث میکنه که وقتی مالکیت ضعیف باشه مثل مالکیت انسان نسبت به افعالش، نسبت به امور، نسبت به انسانهای دیگه در شرایط اجتماعی. چون مالکیت انسان نسبت به افعالش تو محیط اجتماعی اینها مالکیت ضعیفه، مشمول قوانین میشه، مشمول احکام میشه، حدود میپذیره. تو نباید افعال قبیح انجام بدی، نباید افعال حسن انجام بدی، باید نباید مطرح میشه، چارچوب مطرح میشه. اما اگه کسی مالکیتش تامه بود، مالک الرقاب بود، ولله ملک و سماوات و الارض، کسی که مالکیتش تامه، اونجا یعنی چی؟ که بخوای مطرح کنی که یه قواعدی هست، اینجا باید، اینجا نباید، اینجا بده، اینجا خوبه، این مالک تامه. لا یسأل اما یفعل. خب پس ایشون حسن رو بزن. همچنین جلد هفتم ایشون بحث داره، صفحه 122 اونجا هم بحث داره. ذیل خود آیه لا یسأل اما یفعل، یعنی المیزان جلد 14 صفحه 292. پس علامه طباطبایی حسن قبح ذاتی رو قبول نداره. البته این بحث تبعات کلامی داره، نقد جدی به ایشون وارد هست، منتها چون محل بحثمون نیست اینو بحث نمی کنیم، چون بحث ما بحث عدالته و درس گفتار عدالته. ولی حالا خارج از جلسه وقتی بحث میکنیم، ولی تو این بحث نمی گنجه. ولی این بحث تبعات الهیاتی داره، تبعات کلامی داره و نقد های جدی هم به علامه وارد هست. حتی از آیات قرآن میشه بر رد مطلب علامه حجت آورد. مثلا یکیش آیه شریفه رسولن مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل. خداوند میفرماید که ما انبیا رو فرستادیم، مبشر و منذر. چرا؟ چرا؟ چون مردم علی الله حجت نداشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اگر خداوند انبیا و اولیا نمیفرستاد، شریعت نمیفرستاد، بعد میخواست انسانها رو بر اساس رفتارهاشون قیامت عقاب بلا بیان کند، مردم علی الله حجت داشتن. خدا میگه حجت داشتن. اگر لا یسأل اما یفعل هست، چه حجتی؟ صریح این آیه، اتفاقا به اعتقاد بنده صریح ترین آیه قرآن در حجیت و اعتبار عقل همین آیه است که میگه رسول رو فرستادی مبشر و منذر تا مردم علی الله حجت نداشته باشن. و نه عقلشون میتونست خدا رو محاکمه کنن و حجت داشتن، خدا جوابی نداشت. ما این کارو کردیم تا بعد از رسول، بعد از اینکه خداوند انبیا و اولیا فرستاده، دیگه مردم با عقلشون حجت علی الله نداشته باشه. این قوی ترین آیه قرآن بر حجت و اعتبار عقل. و اینکه این حجیت و اعتبار عقل حتی در دستگاه الهی و افعال الهی هم هست و خدا به رسمیت شناخته و گفته چون این حجت نداشته باشن من این کارو کردم. خیلی صریحه. پس این اینجور نیست که لا یسأل اما یفعل باشه و حسن قبح ذاتی. حالا بحثش مفصله، وارد بحث نمیشیم. اما موضع علامه راجع به اون گزاره دومی که تاریخ امامیه و به عنوان عدلیه به اون شناخته میشه، یعنی حسن قبح عقلی، چیه؟ علامه طباطبایی قائل به حسن قبح عقلی میشود، اما نه عقل نظری بلکه عقل عملی. یعنی در اینم متفاوت میشه با آنچه که امامیه به او شناخته میشه، چون حسن قبح عقلی که علمای ما در طول تاریخ کلام بهش معتقد شدن، عقل نظری رو میگن، یعنی عقلی که کشف میکند، درک میکند اون حسن قبح ذاتی افعال را. اما علامه میفرماید عقلی که وضع می کند، اعتبار می کند حسن و خوب رو. آخرین نکته، آیا حالا این مبنایی که علامه داره راجع به این که حسن و خوب اعتبار، حسن و خوب ذاتی نیست و عقلی هم که هست عقل عملیه و اعتباره، آیا بحث ایشون و این مبنای ایشون لطمه‌ای به بحث عدالت اجتماعی میزند؟ با توضیحاتی که امروز دادیم نه، لطمه‌ای به بحث نمیزنه. چرا؟ به خاطر اینکه علامه در رابطه با ارزشمندی و بایستگی عدالت، این ارزشمندی و بایستگی رو امری ثابت دائمی و کلی میداند، با توضیحی که دادیم. یعنی این درست اعتباره، اما یک اعتباری است مبتنی بر رابطه واقعی، و چون ارتباط بین عدالت و سعادت فردی و سعادت اجتماعی یک ارتباط نفس الامری واقعی هست در محیط انسانی، این ارزشمندی و لزوم دائمی و ثابت خواهد بود، و آنچه که ما در باب عدالت و عدالت اجتماعی به لحاظ بحث ارزشمندی نیاز داریم ثبات و دوامه، و این رو داره و علامه این رو مورد تصدیق قرار میده، بس لطمی وارد نمی کنه. البته اون تبعات الهیاتیش سر جا خودش. بحثایی هم که علامه راجع به بحث استدلال ناپذیری اعتباریات داره و مرحوم مطهری به شدت دنبال میکنه در پاورقی های اصول فلسفه روش رئالیسم، به اونجا اما نقد های جدی داریم، چون طبق اون مبنایی که ایشون داره کل علم اصول و کل علم فقه و کل مطالعات اجتماعی و سیاسی از دایره استنتاجات منطقی و استدلال آوری استنتاجی خارج میشه، که خب این خودش یک تبعاتی داره، این قابل نقده، اما چون محل بحث ما نیست این رو واردش نمیشیم. الحمدلله رب العالمین. اگر سوالی هست بفرم.
خیلی ممنون، استفاده کردیم.
هر چی بخواد مرخص شه مقدمه بفرم.
من سوال ندارم، فهم خواستم ازتون اجازه بگیرم که اگه امکانش هست یه سری نکات رو مکتوب خدمتون بفرستم، چون فکر میکنم وقتم گذشتم هست، سالی وقت ندارید، هم فرصت
جلسه اشکال نداره. اصلا کلن عزیزان تو این بحث حالا شفایی ایش وقت، چون من میخواستم این بحث رو جمعش بکنن دیگه، نظر اعتباری تمام شد، دو جلسه بحث بشه دیگه، یکم طول کشید و جلسه بعد میخوایم بحث جدید مطرح کنیم. عرض کنم خدمت شما، اما دوستان نه حالا این جلسه، هر جلسه حتی بعد از جلسه اگر مکتوب سوال بگن، خب بنده آغاز جلسه بعد یا در جای مناسبش
خیلی متشکرم
میپردازم. دوستان اگر حالا شفاهی فرصت نیست مکتوبم باشه استفاده میکنم. نه بس ایشون وقت نداره. نه کلن نکته درستی فرمودن که دوستان یه بابی باز بشه، چون ممکن فی المجلس کسی حالا، ولی وقتی رفتش تأملی کرد نکته خوبی به نظرش برسه، اشکال مهمی به نظرش برسه، اظهار نظری بنویسن بگن دوستان. یعنی ارشاد جاهل به طرق مختلفی امکان پذیر هست، هم به شکل شفاهی شما میتونید ارشاد جاهل بکنید، هم به شکل کتبی. بفهمید آقای خرم
آجا، سوال استفهامی. ما اون تقریر اولی که راجع به عمل فعل اعتبار کردن بود، این بود که انسان موضع فعال داره، یعنی اکشن داره، حالا اگه بخوایم چیز بکنیم.
بله.
و تو تقریر امروز تو همون سطح انسان اجتماعی، مثلا تو سطح طبیعی، اینه که یه انسان مضطریه که در واقع
مضطر به معنای این که برای رفع نیازش نمیتونه همشو خوش برابر کنه،
ناشی از یه سری عواملی که درک واقعیتی که داره اتفاق میفته یه ریاکشنی داره. اون ریاکشنه اعتبار مثلا حالا عدالت یا هر
اعتبار اجتماعی
اجتماع میکنه. خب یعنی از موضع فعال خارج شد منفعل.
منفعل نسبت به قوای طبیعیش. بله.
بله. خب اصلا
یعنی تحت یعنی انسان تحت فشار ببینید تحلیل علامه انسان تحت فشار قوای طبیعیشه.
بله.
شهوت بهش فشار میاره، غضب بهش فشار میاره، گرسنگی بهش فشار میاره، تشنگی بهش فشار میاره، نیاز به غذا داره. بعد میبینه خودش نمیتونه همه این کارا رو انجام بده. همین این از این فشار خودش خواهد. پس میاد اعتبار استخدام میکنه، اعتبار بعد جلو.
بعد تو مرحله دومش تو سطح دوم اومد حالا نفس رو گذاشتیم که شد فطرت و مثلا اینها خالص سازی شد. میگه اینم که دیگه خب اهل بیت و مثلا اونا دارن وضع میکنن. یعنی
نه 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 نه
امر
ببینید اصلا آقای پرکان این نیستش که خود انسان باز اعتبار میکنه، نه کسی بازش اعتبار کنه، ولی به یک شعوری رسیده. ببینین انسانی که ببینین عزیز من انسانی که هم مقمش رسیدن به شهوتش، رسیدن به غضبش مهما هم کند، رسیدن به خواسته های مادیش مهما هم کند، رسیدن به اوهام و خیالات و آرزوهاش باشه، این اصلا فکر نمیکنه چیزی به اسم سعادت وجود داره، چیزی به اسم کمال وجود داره، چیزی به اسم دیگران وجود دارن و خیرات دیگران، چیزی به اسم مصالح جامعه وجود داره. این همش خودشو میبینه و غرایزشو میبینه. حرف علامه اینه این آدم اصلا نمیتونه رابطه واقعیه بین افعال اخلاقی با کمالات و سعادات فردی و اجتماعی رو ببینه تا دستگاه ادراکیش نسبت به اون افعال و فضائل اخلاقی اعتبار خوب و بایستنی داشته باشه. چرا؟ تو سطح غریزه است، فقط اینا رو میبینه. اما تو همون سطح غریزه که فقط خودشو میبینه و امیالشو میبینه یه چیزی او رو مضطر میکنه که به عدالت هم بیاندیشه. او چیه؟ این واقعیت که من به تنهایی نمیتونم این خواسته همون برسه، باید اجتماع تشکیل بشه و چون میخوام از دیگران استفاده کنم و به استخدام در بیارم، خب باید اجازه بدم دیگرانم منم به استخدام در بیارن.
میشه عدالت. دعوای عدالت تو نظریات هم غربیایی که در واقع گفتن و هم مسلمان اینا سر این نیست که سر همین منشأ اینه که ما رو اون چیزی که ما رو مستر میکنه که چه چیزی ما داره ما رو مستر میکنه، نه این که ما ریاکشنمون چیه که ریاکشن ها میتونه متفاوت باشه.
این که دعوا سر چیه تو بحث عدالت یه بحثه، یه بحث این که خواستگاه و منشأ وصول ما، تصدیق ما به ارزشمندی عدالت چیه بحث دیگه است. دعوا تو عدالت بله بیشتر بحثش مفصل کردیم، اینکه نحوه توزیع امکانات و مواهب هست، بیشتر عدالت، بیشتر عدالت توزیعی الان محل بحث است. یعنی که عمیق‌تر فکر میکنن از توزیع فراتر میرن تو یه لایه‌های زیرینه تو اجتماع هم عدالت مطرح میکنه. اما این بحث بحث فلسفی راجع به خاصگاه ارزشمندی عدالت بنده دارم چه مقامی بحث میکنم. ما الان تیتر بحثمون چیه؟ بحث عدالت در فکر فلسفی معاصر اسلامی. ما میگیم فکر فلسفی معاصر اسلامی یکی از چیزایی که مسئله خودش قرار داده بحث منشأ ارزشمندی عدالته. تحلیل اینه. بحث کردیم. الحمدلله رب العالمین. بفرمایید خوشمونه. روشن بفرمایید که.
حسن رو گفتیم تناسب اجزا و عناصر، درسته؟ والا این در همون
نه حسن و ملائمت اشیا و امور با قوه از قوای ما، یعنی اگر یک منظره‌ای با قوه بینایی ما ملائمت داشته باشیم میگیم حسنون، زیباست. و اگر یک بویی با شامه ما ملائمت داشته باشیم میگیم بوی خوش، بوی خوب. اگر منظره‌ای با قوه بینایی ما منافرت داشته باشه، برای از تناسب راجع به عدالت بود، ملائمت و منافرت راجع به حسن و قوه.
یکی که بریم دیم، آیا در همون جلد 5 از اتانی هم اشاره فرمودی، اونجا حسن رو به این معنا نمی کنه که در آغاز انسان حسن رو در مناظر طبیعی از جهت تناسبی که بین اجزا و عناصر وجود داشته برای او به کار برده، بعدا حسن رو انتظار کرده باشه.
عرض نظری بود
عدالت را هم انا خودتون فرمودید، توازن تناسب. الان این حسن به این معنا، یعنی حسن فعلی فی نفسه، یا عدالت به این معنا، یعنی عدالت فی نفسه، این رو من آیا لازم نیست که از عقل نظری استفاده کنم تا این حسن رو کشف کنم یا عدالت رو کشف کنم؟
بسیار بحث خوبی مطرح کردید و من قصد داشتم که چون من ترتیب بحثی که چیدم، حالا من نظر علامه رو گفتم و تقریر کردم و تبیین کردم، بعد وارد بحث مفهوم میشیم، مفهوم داره. بعدش من یه جنبندی میکنم اون چی که خودم قبول دارم و اینا، اونجا از این مبنا من دفاع میکنم. بنده معتقدم که مسئله حسن عدل و قبح ظلم کار عقل نظریه و اصلا نیازی به اعتبار و وضع نیست و عقل ما درک میکنه. حالا بعدم بحث میکنیم. اما اینکه علامه چه میگوید، من سعی بلیغی کردم که امانتداری کنم به تمامه راجع به مبنای علامه. علامه در مرحله وصول ما به خود این مفاهیم، یعنی چه مفهوم حس، چه مفهوم عد، چه مفهوم به اصطلاح قبح، اینجور مفاهیم، اینا رو کار عقل نظری میدونه، منتها خاصگاهش رو امور تکوینی میگیره. اونجاها معقول ثانوی میدونه، معقول ثانوی که انتظام میکنه عقل نظری ما، منتها وقتی میاد تو حوزه رفتار و مناسبات انسانی، این آنچه که عقل نظری ما از این مفاهیم درک کرده بود دستمایه عقل عملی میشه که حد شیء رو بیاره رو حوزه رفتارها و اعتبار بکنه. این مبنای ایشون هست. اما حق فلبین چیه؟ خب اون حق فلبین شده بعدم بحثم از نظر خودم، که من اگه شما نظرتون اینه که کار عقل نظریه، بنده منم نظرم اینه که کار عقل نظریه.
کاملا معلوم است که از اتحادی در رابطه با تقریر دیدگاه علامه طباطبایی در رابطه با حسن و در رابطه با عدالت، در رابطه با اعتباریات، خیلی تقریر خوبی رو ارائه فرمود. این پرسش من ناظر به اینه که بیان علامه میرسانه که ایشون یک مرتبه‌ای برای عقل نظری قائله در حسن و قبح که اون منافاتی شاید هم نداشته باشه با اعتبار کردن. اما یه نمونه من از
خودم، منم تو کلمات ایشون به یه جاهایی رسیدم که یه خود دو پهلوه، اما همیشه متشابهاتو باید برگردون به محکمات. ایشون یه جاهایی که سلطان بحثه با صراحت هرچه تمامتر بر اعتباری بودن حسن و قبح و اینها پای می فشاره، لذا اونجاهایی که منم دیدم و شما هم دیدید که یه جوری هست عبارت که میشه انتظار بگی اینجا عقل نظری داره انتظار میکنه، این متشابهات رو برگردون به اون محکمات. چون اونجایی که سلطان بحثه، ایشون به صراحت هرچه تمامتر میگه کار عقل عملی و اعتباریه و اصلا این اعتبارات هم تو فضای اجتماع، تو فضای انسانیه، اصلا تو فضای افعال الهی نمیاد. یعنی اونجایی که سلطان بحثه خیلی به صراحت پای میفشارد بر اعتباری بودن. یه جاهایی منم دیدم اون بعضی جا حتی تو نوشته های خودم هم هست، یعنی فیش کردم که یه جاهایی یه جوریه که میشه آدم بگه که خب اصلا دیگه چرا اعتباری باشه، انتزاعی باشه، ولی خب اینجا دیگه یعنی ما میگیم در مقام بیانش نبوده.
الحمدلله.